سلام به شما همراهان عزیز. خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز رفتیم سراغ فصل سوم کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره از دیوید گولدارد. میخوایم ببینیم این منبع به یه سوال خیلی مهم چطور جواب میده. مهارت‌های پیچیده‌ای مثل مشاوره رو چطور میشه واقعا یاد گرفت؟ فقط با خوندن کتاب میشه؟
نه واقعا. اتفاقا نکته اصلی این فصل همینه. میگه صرفا خوندن یا حتی نگاه کردن به یه مشاور کاربلد کافی نیست. یه فاصله هست بین اینکه بدونی چی کار باید بکنی و اینکه بتونی اون کار رو انجام بدی.
آها.
و خب پر کردن این فاصله به قول این منبر نیاز به تمرین داره. تمرین فعال و خب ساختار یافته. مثل هر مهارت دیگه. نمیدونم ساز زدن، رانندگی.
درسته.
جالبه که میگه این مهارت‌ها فقط مال مشاورا نیستن. خیلی های دیگه هم. معلم‌ها، مدیرها، پرستارها، حتی پدر و مادرها میتونن ازش استفاده کنن.
بله بله. مهارت‌های ارتباطی خیلی جا به درد بخوره.
دقیقاً. البته خب همون اولش هم میگه که ممکنه اولش یکم سخت باشه، حتی شاید ناخوشایند، چون باید خیلی دقت کنی، تمرین کنی.
پس قبول داره که آسون نیست لزوماً.
آره، خودش میگه یادگیری این مهارت‌ها برای برخی مواقع میتوند مشکل و پیچیده باشد. این صداقتش خوبه به نظرم.
خب اگه خوندن کافی نیست و آسون هم نیست، پس راهش چیه؟ چطور چیزی مثلا همدلی کردن رو میشه به شکل یه مهارت آموزش داد؟
سوال خوبیه. ببین، کاری که این منبع میکنه اینه که همین مفاهیم کلی مثل همدلی یا گوش دادن رو میشکنه به اجزای کوچیکتر، اجزای مشخص، قابل دیدن و قابل تمرین. به اینا میگه مهارت‌های خرد یا مایکرو اسکیلز.
مهارت‌های خرد.
آره، مثلا اینکه چطور حرف طرف رو بازتاب بدی، چطور احساساتش رو برگردونی به خودش، چطور سوال باز بپرسی، حتی چطور از سکوت استفاده کنی. انگار آجرهای یه ساختمونن. اول باید یاد بگیری هر آجر رو چطور کار بذاری،
بعد باهاشون ساختمون رو بسازی.
دقیقا. و روش اصلی یاد دادن این آجرها معمولا سه مرحله داره. اول نگاه میکنی، بعد خودت تمرین میکنی، بعدش هم بهت بازخورد میدن. یکی از روش‌های خیلی رایج برای تمرینش که اینجا توضیح داده همین گروه‌های سه نفر است، ستایی یا تراید.
آها، گروه‌های ستایی. شنیدم راجبش. جالبه. انگار یه آزمایشگاه کوچیک درست می‌کنم برای تمرین. این سه نفر کیا هستن؟ هر کدوم چی کار می‌کنه؟
خب یه نفر میشه مشاور، یعنی اونی که داره یاد می‌گیره و می‌خواد تمرین کنه. یه نفر دیگه میشه مراجع، یه مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه، حالا معمولاً یه چیز شبیه سازی شده، نه مشکل واقعی خودش لزوماً،
که مشاور روش کار کنه.
بله. و نفر سوم که خیلی نقش مهمی داره میشه مشاهده گر.
همون که گفتید نقش حیاتی داره. چی کار میکنه دقیقا؟ فقط نگاه میکنه؟
نه، فقط نگاه. خیلی فعال نگاه میکنه. شکل یک کتابم نشون میده چطور میشینن. مشاور و مراجع روبروی هم، مشاهده گر یکم عقبتر یا یه زاویه‌ای که جستشون رو ببینه قشنگ.
که زبان بدن و اینها رو هم ببینه.
دقیقاً. مشاهده‌گر دنبال اینه که ببینه مشاور چطور از اون مهارت‌های خرد استفاده می‌کنه، خوب استفاده می‌کنه، نمی‌کنه. و مهمتر از اون واکنش‌های مراجع رو زیر نظر داره، مخصوصاً واکنش‌های غیر کلامی.
مثلا چی؟
مثلا طرف یهو اخم می‌کنه یا بیقرار میشه یا برعکس آروم میشه، یه نفس راحت می‌کشه. اینا چیزاییه که خود مشاور که درگیر حرف زدن ممکنه اصلا حواسش نباشه.
پس مشاهده‌گر مثل یه چشم سومه، یک ناظر بیرونی. خیلی فکر خوبیه، چون آدم وقتی خودش وسط ماجراست خیلی چیزها رو نمیبینه.
این روش ستایی بیشتر برای تمرین حضوری انگار، درسته؟
بله، شکل یک برای حضوریه.
برای مشاور تلفنی چی؟ اونجا که دیگه زبان بدنی نیست که مشاهده‌گر ببینه. فکری براش شده؟
آره، به اونم فکر کرده. شکل دو دقیقا همینه. تمرین مشاوره تلفنی. اونجا کاری میکنن که همدیگر رو نبینن. مثلا پشت به پست میشینن یا حتی تو اتاقای جدا با تلفن حرف میزنن.
جالبه. چرا این مهمه؟ چون خیلی وقتا، مخصوصا برای مسائل حساس، آدم ها راحت‌ترن تلفنی حرف بزنن. خود منبع میگه گاهی تو مشاوره تلفنی حرفای زده میشه که شاید رو در رو گفته نشه. پس کارآموز باید یاد بگیره فقط با صدا، با لحن، با مکس ها کار کنه، بفهمه، همدلی کنه. این خودش یه مهارت دیگه است.
کاملا منطقیه. وقتی تصویر نیست، گوش ها و کلام خیلی مهمتر میشن. خب، برگردیم به خود جلسه تمرین. حالا چه حضوری چه تلفنی؟ چقدر طول میکشه معمولا؟ و گفتید اولش سخته براشون. چه چالش هایی دارن معمولا این کارآموزای تازه کار؟
ببین، یکی از چالش‌های اصلی که میگه اینه که نمیدونن چی جواب بدن. مراجعه یه حرفی میزنه، اینا هنگ میکنن یهو. نمیدونن واکنش درست چیه.
خب طبیعیه لابد اولش.
آره کاملا. برای همینم جلسه ها رو کوتاه میگیرن معمولا. مثلا 10 دقیقه که فشار زیاد نباشه و بتونن رو همون یه مهارت خاص تمرکز کنن.
10 دقیقه تمرین؟ بعدش چی؟
بعدش میرن سراغ بازخورد. که خیلی مهمه. اول مشاهده‌گر میگه چی دیده، بعد حتی اونی که نقش مراجعه بوده هم میتونه بگه چه حسی داشته، حرفای مشاور چه تأثیری روش گذاشته.
این بازخورد باید چه جوری باشه؟ فقط بگن خوب بود یا بد بود؟
نه اصلاً. اتفاقاً خیلی تأکید میکنه که بازخورد باید مشخص باشه، رفتاری باشه، سازنده باشه.
یعنی چی دقیقاً؟ یه مثال میزنید؟
یعنی به جای اینکه بگی باید بیشتر همدلی میکردی، بگی وقتی مراجعه گفت احساس تنهایی میکنه، دیدم که سرتو تکون دادی و گفتی میفهمم. به نظرم این کمک کرد که اون ادامه بده.
آها.
یا برعکس، متوجه شدم وقتی مراجعه مکس کرد و داشت فکر میکرد، شما سریع یه سوال دیگه پرسیدی. شاید اگه یک کم سکوت میکردی بهتر بود.
فهمیدم. روی رفتار مشخص و اثرش تمرکز میکنه، نه قضاوت کلی.
دقیقاً. اینجوری طرف میفهمه چی کار رو باید ادامه بده، چی کار رو باید عوض کنه.
این خیلی خوبه. این نوع بازخورد واقعاً به درد میخوره. ابزار دیگه هم هست برای کمک به یادگیری؟
بله. میگه میشه جلسات تمرین رو ضبط کرد، یا صوتی یا حتی تصویری.
اوه، اینم جالبه.
آره خیلی مفیده، چون بعدن خود کارآموز میتونه بشینه با خیال راحت عملکرد خودشو ببینه یا بشنوه. ما معمولا وقتی خودمون از بیرون میبینیم تازه متوجه یه سری چیزا میشیم. تیکای کلامی، لحنمون، حرکاتمون.
آره درسته. آدم به خودش آگاه تر میشه.
بله، این خودارزیابی خیلی به یادگیری سرعت میده. البته خب خیلی واقع بینانه اینم میگه که هیچ تمرینی هر چقدرم خوب باشه جای کار با مراجعه واقعی رو نمیگیره.
خب معلومه، دنیای واقعی فرق داره.
آره، اون پیچیدگی‌ها و غیر قابل پیشبینی بودنش فرق داره. ولی این تمرین‌ها یه پله واجبه، خیلی کمک میکنه آماده بشن.
درسته، مثل تمرین قبل از اجرای اصلی.
یه سوال دیگه، این مهارت‌های خرد رو چطوری یاد میدن؟ همشو با هم یا مرحله به مرحله است؟
نه، معمولاً مرحله به مرحله است. خیلی هم سازمان یافته است. از پایه‌ها شروع می‌کنن. مثلا توجه فعال. یعنی چی؟ یعنی خوب گوش بدی، نگاه کنی، زبان بدنت نشون بده که حواست هست.
خب، بعد میرن سراغ مهارت‌های اولیه جواب دادن. مثلا بازتاب محتوا، یعنی حرف طرف رو خلاصه کنی و بهش بگی، یا بازتاب احساس، یعنی احساسی که تو حرفاش رو بگی.
پله پله.
آره، وقتی اینا رو خوب یاد گرفتن میرن سراغ چیزای یکم پیچیده تر. سوال پرسیدن مؤثر، خلاصه سازی کردن و بعدن حتی چیزایی مثل مواجهه سازنده یا تکنیکای حل مسئله. خیلی هم تاکید داره که نباید عجله کرد. باید رو پایه ها مسلط شد اول. مثل ساختمون که فونداسیونش مهمه.
پس یه مسیر تدریجی و منطقی داره.
خب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از حرفای این منبع، انگار پیام اصلیش اینه که مشاوره فقط شهود و شخصیت نیست. یه بخش زیادیش مهارته. مهارتی که میشه یاد گرفت و تمرین کرد.
دقیقا همینه. به شرطی که روش درست رو به کار بگیریم. یعنی مهارت‌های بزرگ رو بشکنیم به کوچیک‌تر، اون کوچیکا رو هدفمند تمرین کنیم توی محیط امن مثل همون ستایی‌ها، و مهمتر از همه بازخورد خوب بگیریم و ازش استفاده کنیم.
این چرخه تمرین و بازخورد.
آره. همین باعث میشه دانش تئوری تبدیل بشه به توانایی عملی. و این شاید برای شمایی که گوش میدید هم جالب باشه. فکر کنید این مدل یادگیری، شکستن مهارت، تمرین جز به جز، بازخورد مشخص چقدر میتونه تو زمینه‌های دیگه به دردتون بخوره. نمیدونم، یادگیری زبان، ارائه دادن، حتی حل کردن اختلافات تو خونه یا سر کار.
دقیقاً. و یه سوال دیگه هم شاید بد نباشه آخرش از خودمون بپرسیم. این منبع خیلی رو تکنیک و مهارت‌های اکتسابی تاکید داره. درسته؟
بله.
ولی خب هممون میدونیم بعضیا ذاتاً شنونده بهترین یا انگار همدلترن. به نظرتون تهش چقدر از یک کمک مؤثر به این تکنیک ها ربط داره و چقدرش به شخصیت ذاتی، پختگی یا همون شهود طرف؟
سوال خوبیه.
آیا واقعاً همه چی رو میشه با تمرین به دست آورد؟ یا یه بخشیش واقعاً درونیه؟ این تعادل بین تکنیک و ذات شاید همیشه یه بحث مهم تو این حوزه باشه.
ممنونیم که تو این بررسی با ما بودید و به این بحث در مورد یادگیری مهارت‌های مشاوره گوش دادید. امیدواریم نکاتی که گفتیم براتون جالب بوده باشه و شاید ذهنتون رو درگیر کرده باشه.